فصلي يا رب على سيدنا محمد وآل الطاهرين. عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب اول چگونگی سبک ورود حضرت آقای آخوند تو بحث تعبدی و توسلی بود. با این جمله ان اطلاق صیغه هل یقتضی الی آخر توضیح دادیم، نکات پیرامون این چنین ورودی رو بیان کرد. مطلب دوم که باز مطلب مهمی الان تو عبارت تصریح نشده بهش ها، من تا آخرش که بگم مقایسه کنم با مطلب سوم متوجه میشی جایگاه این بود که پیش مهان صورت مسئله هم گفتیم که مسئله بود توسلی از کجا متولد شدیم. اگه تعبدی و توسلی دو تا عنوان اصیل در لسان دلیل ما باشن، بعد ما میایم مثلا از اطلاق جریان اطلاق عنوان استفاده میکنیم، مثل صلات صحیح حماد ابن عیسی گفتیم مولا در مقام بیان بود برای صلات اولها از تسلیم آخر و اولها از تکبیر و آخرها از تسلیم، قید فلان قید مشکوکه را نفرمودن در مقام بیان اگه خواستن بیفرمودن. این صحیح حماد ابن عیسی، این به شرطی که عنوان صلات عنوان بود عنوان اصیل در لسان روایات باشه. دقت کنید این مطلب ما هست، جر اطلاق داره رو عنوان روایت بار میشه. یعنی ما یک عنوان فاخر و مقدس داریم که لسان دلیل شرعی ما روایت یا آیه دستمون میده، بعد میگیم خب مولا یعنی حضرت صلوات الله و سلام علیه و علی آله در مقام بیان بودن، قید زائدی را بیان نسبت به کی؟ نسبت به این عنوانی که تو لسان خودشونه بیان نکردن، پس قید رو نمیخوام. حاجا فعلا عنوان علم فقه، علم و اصول رو بذاریم کنار، فعلا خود مسئله رو ذاتاً رسیدگی کنیم با صرف نظر از اینکه این بحث اصولیه یا فقهیه یا نمیدانیم، ذاتاً خود مسئله رو اول بفهمیم چیه خودش رو، بعد جایگاهش رو رسیدگی کنیم. چون ایاتون باشه قبلا هم من عرض میکردم خود فقه مشترک لفظی متاسفانه. حالا فقه یعنی چی؟ همین توضیحاتی که دارم میگم شاید در ادامهش این رو هم دوباره یادآوری کنم چون نکته مهمیه. حالا عرض میکنم یکم جلوتر برم. پس اگه عنوان تعبدی یا عنوان توسلی عنوان لسان دلیل ما باشن، بعد مجرای اطلاق قرار میگیرن، اطلاقی که کاشف از قول معصوم باشه. اما خب واقعیت قضیه اینه که ما این عنوان تعبدی و توسلی که لسان دلیل نداشتیم، تولد این عناوین در لسان فقها بوده، اون هم شاید نه تا آن زمانی که اصحاب آقا امامان عسکری آقا حضرت صاحب الان در غیبت صغرا حتی به یسیر در غیبت صغرا شاید تا اون موقع هم نبود. یعنی شاید که شما برید کتبی رو مثل مقنعه وسیله ابن حمزه مراسم سالار دیلمی مبسوط شیخ اینا رو رسیده کنید از این عناوین توش. پس اینها عنوان‌هایی مثل تعبدی و توسلی یک سری عناوین اصطلاحات علمی اصولی یا فقه استنباطی فی مصطلح الفقها عند الاستدلال اینو اول بشناسیم. خب ثمره این حرف کجا آشکار میشه؟ همین که عرض کردم، نه تو روایات ما عنوان تعبدی و توسلی اومده، نه حتی تو کتبی که فقه روایی هست نبوده. شاید اگر کسی تحقیق کنه، من یک موقعی تحقیق کردم به نظرم اومد شاید از مختلف شیعه علامه مثلا این تعبدی و توسلی به این شکل به این شکلی که الان ما داریم بحث میکنیم بشه پیدا کرد. نه شما عقب‌تر برید، از جهت زمانی نزدیک میشید به عصر معصوم، خیلی که هنر بکنید شاید تو مبسوط پیدا کنید. نبود ها، من گشتم نبود، حالا من میگم مبسوط. سرائر ابن ادریس، اینها بعد از عصر استنباطن. شیخ میگه که تو مقدمه مبسوط که من مبسوط رو نوشتم چون اهل عامه میگفتن که شما فقه استدلالی ندارید، نوشتم تا بفهمن چگونگی رجوع فروع رو به اصول، لذا فقه استدلال نهایه رو نوشتم تا بفهمن ما فقه منصوص هم داریم، خلاف رو نوشتم تا مقارن با فقه عامه باشه. اینا هر کلمات از شیخ رضوان الله تعالی. خب نمیخوام فقه بگم، میخوام بگم پس این دوتا عنوان دوتا عنوانه به ید متشرعه، علما، فقها، اندل استدلال، زمانی که تراکم استدلال های فقهی به وجود آمد اینا به وجود اومده. بله، همین عناوین مثل عنوان صلاح که ما بخوایم جریان اطلاق رو بعد رسیدگی کنیم اینو نداریم. حالا تازه آقای رفی اجازه بده، زود رفتی، خیلی فاصله گرفتی، الان من چند پله باید بگم تا به اینجا برسم. تازه الان من عرضم اینه، ببینید شما در مورد صلات که صحبت میکنی میگه صلات تو روایت اومد، نه اصلا نفهمیدم چیه مجمل روایت، دیگه لفظش اومده، دعوا نداریم دیگه، من اختراعه، عنوان مال ماست. حالا بریم سراغ معنونش، قدم بعدی. خب یه عناوینی که فقها درست کردن به چه معناست؟ شاید این عنوان عنوان مشیر به یک معنایی باشه که اون معنا در ادله بود. ثمره چی؟ حالا ادامه دارم میده، همین رو ادامه دارم میده. این عناوین اختراعا یک، از کتب فقهی یا استدلالی به دست میاد. دو، اولو من اذنب الکلام فی المقال مرحوم صاحب جواهر، راحتتون کنم، حالا ای با احتیاط میگم مختلف و چه باشه. اول من اصل بل کلام بحث کرده فقهی صاحب جواهر. خب این نکته است. حالا که این عناوین این چنینه، ما باید ببینیم معناش چیه. ببینیم دوستان نزاع سر چیه، دوباره یه یادآوری بکنیم، داشتیم داریم وارد وقت فقهیش میشیم، جهت نزاع گم نشه. نزاع سر اینه، آخر ما میخوایم بگیم آقا یه عبادتی مثل صلات قطعا تعبدیه، یه چیزی مثل بیت قطعا توسلیه، مثلا دارم میگم، حالا یه چیزی مثل اعتکاف مثل خمس نمیدونیم تعبدیه یا توسلیه، الان بحثه، نمیدونیم تعبدیه یا توسلی، ما میخوایم حکم کنیم سر ادله به تعبدیت یا توسلیت، ثمرش کجا معلوم میشه؟ خیلی هم بحث فقهی قشنگیه، آخرش معلوم میشه آقای عبد اگر تعبدی است و تو مثلا قصد انتصال نکردی عمل بده. هزارها بعد ما این دو بعد از سر ایثار کنیم اساس مسئله اقتضا و نهی الفساد که یکی از اقدم مباحث اصولی ما، اصول به همین شکلی که اقتضا و نهی الفساد داریم ما تو شلوغ هم شدیم، قبل هم از اقتضا و نهی الفساد میگه اینجا تحریم، اینجا حرمت تکلیفیه، نه وضعی خود عمل باطل نمی کنه، اما این حرمت تکلیفی سبب میشه فلان عبادتی که کنار این قرار میگیره باطل بشه. شهید میگه چرا؟ میگه لاقتضاء و نهی الملازم له، این عبارته اقتضاء و نهی الفساد سر مسئله قصد قربت سواره، خاطرتون هست استدلالش رو در اصول فقه و علم جان اشکال این بود که با وجود نهی آدم قصد قربت ازش متمشی نمیشه، پس مطابقت المعتیه به المعموره به محقق نیست. یکم ذهن رو آزاد کنیم اول از اصطلاحات، این بحث پرثمری از جهت فقهی، اما عنوانها تو لسان دلیل نیستن. خب حالا که عنوان تو لسان دلیل نیست و فقها اینها رو گفتن، سوال ما هو و مراد الفقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین من کلمته تعبدیه و ترس. حالا که عنوان در دلیل نبود، اصطلاح علما بود، علما مرادی چه معنایی را اراده کردن از عنوان تعبدی، چه معنایی را اراده کردن از عنوان توسلی. حضرت آقای رفیع، حالا ببین اینجا، اگر من عنوان تعبدی را از لسان دلیل می‌گرفتم، مثل صلات که از لسان دلیل به دست من رسید، بعد اون موقع سوال می‌کردم، می‌گفتم که بریم ببینیم در روایات عنوان تعبدی به چه چیزی معنا شده. صلات ما هو المراد من الصلات؟ گفتیم بریم روایات ببینیم. شعره باید بفرمایید. این ثمره این که دارم تاکید میکنم که عنوان ها اختراعی ان، عنوان ها از متخذ از لسان دلیل مستقیما نیست. حالا ما سوال کنیم ما هو مراد الفقها من عنوان تعبدیه؟ اومدیم تا اینجا. حالا مسئله بعدی یک نزاع مفصلی است اینجا تو حضور. عبادیت عبادت به چی؟ این مقدمه ای که گفتم تو اصول فقه نبود، تو الموجز اون مقدمه ای که از جلسه پیش تا الان گفتم، از اینجا داریم نزدیک میشیم به عبارت اصول الفقه. ما هو ملاک و عبادیت العباده؟ این رو شما از مباحث حجج داشتید، مباحث ملازمات داشتید، مباحث الفاظ تو تعبیر توسلی داشتید. ملاک عبادیت العباده تو تزاهم اومد، توی فقه اومد، توی مقدمه واجب اومد، تو اجتماع امر و نهی آمد. جای مختلفی شما اینو داشتید، یکیش هم تعبیر توسلی که در واقع اساس بحث منطقا اینجاست، اینجا باید معنا کنه. چون میگن تعبدی در مقابل توسلی، خب تعبدی و توسلی تقسیمات چی هست؟ واجب. الواجب اما تعبدیون و اما توسلی. اون موقع قوانین باب تقسیم منطق رو پیاده کنید، مقسم به معنای واحد در همه اقسام باشه، اقسام علاوه بر مقسم باید خصوصیت مفردهی داشته باشن که اونها رو قسیم هم دیگه و افراد اون مقسم قرار بده. جنس جامعه بین هر دو میشه واجب. حالا واجب تعبدی چی داره که شده تعبدی؟ توسلی چی داره که شده توسلی؟ یا اگه سناییه در تعبدی چی هست که شد تعبدی و اون خصوصیت در توسلی نیست که شد توسلی؟ این میشه سؤال. اینو تو آی مظفر طرح کرده برای شما، خاطرتون هست. بعد که اون عبارات های آقای مظفر سطح بالای عبارات های محقق اصفهانی و محقق گویی اونجا توضیح دادن. الان هم همچنین، الان خیلی از مباحث خارج توضیح دادن که لقاء لن یقول، که مراد از تعبدی مقدمه اصول فقه داره، مقدمه تعبدی توسلی اصول فقه. خوب حواسا رو بدید. لقاء لن یقول که مراد از تعبدی اون چیزی که ما مصلحت چه نمیدانیم، و مراد از توسلی اون چیزیه که ما ملاک و مصلحتش را میدونیم. آقای مظفر فرمودن نه، من با آقای مظفر کار میکنم چون میخوام که آقای گذشتهتون جمع بشه، شما تحریک بشید. علاقه آقای مظفر میخواد تو در خارجم الان آدرس بدم از کی کی هست، اما انگیزه من اینه که اون گذشته رو جمع کنید با خودتون ان شاء الله. و الا خارج بحثم الان هست خدمت. خب آقای مظفر فرمودن معنا غلطه. چرا؟ فهمیدن این معنا تعبدیه در منظر قدماه و امروز محل بحث ما معنای دیگری از معنای تعبدیه. خب این معنای دوم چیه؟ عملی که امتثال نمی شود الا اینکه به دعای قصد قربتش انجام بشه، امتثالش مشروطه به قصد قربت. پس عبادیت عبادت به بعد فهمیدن. خب حالا قصد قربت چیه؟ عبارت رو ساده کنیم. بعد فهمودن قصد و قربت انواعی میتونه داشته باشه. قصد محبوبیت ذاتیه. کجا خوندید آقا این رو؟ قصد محبوبیت ذاتیه. کجا خوندید آقا؟ از آخر. تو مقدمه عبادت. توی عبادیت طهارات صلات. توی امتثال صلات. توی خروج از دار قصدی. عند القول بالامتناع. عبادیت عبادت به محبوبیت دیگری. گفت عبادیت عبادت به ملاکش مصلحت انواعی پیدا شد صرف قصد قربت. بعد فرمودن که نخیر، حق این است که عبادیت عبادت تو باب تعبدی توسلی، حق این است که عبادیت عبادت به قصد امتثال امر. عبادیت عبادت با ظاهرت این ثمره رو ببین، اگر ما میگفتیم عنوان تعبدی عنوان متخذ از لسان روایات و در خود روایات معنا میشد که تعبدی یعنی آنچه که قصد انتصار هم میخواد، تمام شد، امام معصوم فهمید، ما هم رو کشید. اما نه اینکه شما این رو رفتید اصطلاحش رو از لسان فقها گرفتید، تعبدی معناش هم داری از عبارات فقها میگیری. حالا سؤال، چی گفته که ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال امره؟ تقلید کنیم از فقها؟ چون همه گفتن ما هم بگیم، که تازه همه هم معلوم نیست گفته باشن. آقای مظفر سعی کرد اینجا یه دلیلی براش بتراشه، خود این سعی مشهوره ها، خیلی ها اصلا حواسشون به این سازمان نیست، همینطور میگن وارد باب تعبدی و توسلی، تعبدی این معنا داره، توسلی این معنا داره، دور و اشکال و اطلاق مقامی خدا حافظ شد. حالا این به چه درد خورد؟ اول آخرش این محکم متشابه کل این پکی که شما درست کردید ارزشش چقدره؟ آقای مظفر تا اینجا رو حواسش بود، سعی کرد نشون بده که دلیل این ملاک اجماع علما، گفت ملاک عبادی از قصد امتثال امره، ملاک عبادیت هم که قصد امتثال امره به دلیل اجماعه. خب اجماع هم که حجیت داره، مثلا الهیم دلیل دلن یسه در بحثه شد به لسان دلیل، مثلا الهیم دلیلون لم یسه الهیم. پس عنوان تعبدی یه عنوان مشیری شد در لسان فقها ها به اون معنایی که از آن دلیل به دست آمد که به آنها رسید و به ما نرسید، که آن دلیل داشت میگفت ملاک عبادیت قصد امتثاله. حالا سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهدین، قبول کردیم. حالا سوال فقط آقای مظفر و برادران ایشون تو این مسیر، آها قربون شکل ماهتون، کدوم اجماع حجیت داره؟ علا فرض حجیت، حالا خودشون خود آقای مظفر اجماع حجیت نمیده، قدما. پس شما که اول عبارت اومدی گفتی که حرف قدما عبادیت به معنایه که ما هم این معنا رو الان محل بحثمون نیست، این اجماع رو ما از زمان صاحب جواهر دیدیم.
این عنوان توی کلام
بوده حالا بریم جلوتر. سلمنا، آقا جواب میدن، میگن اونجا داشت میگه عنوان تعبدی تو اصطلاح قدما به این معناه، عنوان تعبدی به این معنا، شاید این معنا به یه عنوان دیگه تو لسان قدما بوده باشه. ملاک عبادیت، همون کلمه عبادت آخه پیش قدما اونه. حالا باید بگیم یعنی این معنا با یه اصطلاح دیگه پیش قدما بوده. آقای مظفر، پس چرا خودتون از این عنوان از این ملاک دست کشیدید توی ذهن؟ از این ملاک دست کشیدید توی تعارف صلات؟ از این ملاک دست کشیدید تو خروج از دار قصدی علاقه به امتناع؟ اینا تازه اصول، تو فقه چقدر جاهای دست کشیدید که میشماریم برات. پس این چه اجماعی شد؟ پس ما یه ذره اول چشم و گوشمون رو باز کنیم. اشکال دو اون بعدشه، من میخوام فعلا اول معلوم کنم چی گفته ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال، پله پله دارم میرم اون جلوتره، میرسم الان آقا مرتضی به خدمت. الان یک دو سه کردم، هی کوچیک کوچیک دارم قدم ها رو برمیدارم میرم جلو که ساختمون این بحث تبعیداسی درست ساخته بشه. الان اینجا عبادیت عبادت شما تصریح میکنی به قصد امتثال امره؟
نه
میگه فایده نداره. و چی تعبیرشون چیه؟ الله ما دلیل داریم، اجماع داریم که عبادیت عبادت با قصد امتثال درست میشه، اما دلیلی نداریم که با بقیه درست میشه. این لسان ادله لبیه، یعنی اجماع. دلت دلیل علا تصحیحی به قصد امتثال الان، لا یدل دلیلون بر کفایت ما بقیه. خب اینم تا اینجا، باز برم جلوتر. من حالا اینا رو هی دارم آقای مظفر رو خطه سعودمون میکنم به عبارت کفایه. من الان نون کفایه میخوام بخورم، کارم به هیچ قول دیگری ندارم، اینو مقدمه برای حرف جناب آخو. چرا این آقایون بحث قصد انفصال قصد انفصال کار کردن دوستان؟ یکی از اسرارش که خیلی هم مهمه تو لسان این آقایون اینه، اینها وقتی اومدن بحث رو بردن رو قصد امتثال امر، قصد امتثال امر یعنی خوب تصور کنید، تکراریه ممله اما میگمش، یعنی این صلات مرکبی از مثلا 10 جزء، یکی از اجزایش قصد امتثال امر صلاته. وقتی شد قصد امتثال امر بعد سوال میکنن، میگن خب ما امری نداریم، هنوز امری نیومده تا قصد امتثال امری داشته باشی، تا بعد اجزاء صلات کنار هم جمع بشه. اشکال معروف دور تو باب تعبدی و توسلی متولد میشه بنابر این که قصد امتثال امر بشه ملاک عبادیته. یعنی که امنه اگر حضرت آقای مظفر اینجا میفرمود ملاک محبوبیت ذاتی است و او کفایت میکنه و ما نیازی به امر در عبادیت عبادت نداریم، همین که اسم کلمه امر از جزء عبادت هست میشد، دیگه مشکل دور به وجود. دوباره نعت کنید تصور بشه. ببینید شما اگه بگید نماز رکوع داره، سجده داره، چه داره مولا همه اجزا رو گذاشت کنار هم، گفت این صلاته، بعد محمولش آورد واجبتون، مأمور به ها. خب اما اگر در ضمن اجزاء صلات یکی از اجزا شد قصد امتثال امر، تا موضوع نباشه محمولی وجود نداره، محمول مأمور به ها، تا موضوع نباشه محمول نداریم. موضوع که میخواد بیاد یکی از اجزایش توش نوشتن امر، پس تا امری نباشه این جز شکل نمیگیره، این جز شکل نگیره موضوع شکل نمیگیره، موضوع شکل نگیره محمول نمیاد، دور پیش میاد. اینا این همه که اشکالات متعددی رو مطرح کردن، همه اشکالات انواع دوری که تقریر شده رفتن همه را سوار کردن بر این که یکی از اجزاء صلات میشه قصد امتثال. لذا اگر آقای صادقی کسی از همون اول بگه عبادیت عبادت به قصد ارتصال ام، بگه دعوا ها نداره، سالبه به اتفاق موضوع میشه، عملا یه بابی از اصول هست میشه، بخش معظمی از اصول میره کنار. ببینید شما میگید آقا این صلاته، واجب تعبدیمون به حمل شایی کیه؟ صلات. حالا من رو مثال صلات دارم بیاد. حالا پیادش کنیم. شما گفتید ملاک عبادیت عبادت به قصد امتثاله؟ این جمله رو گفتید دیگه. حالا عبادت کیه که ملاکش قصد امتثاله؟ میگی صلات. هر چی، حالا صلات مثلا. خب روی مثال پیادش کنیم. این صلات یکی از اجزایش قصد امتثاله. که این میاتون آیه موضوع حکم شرعی. محمولش میشه واجبتون مأمور بها. امر میاد روی سوار میشه، حتا موضوع نباشه امری نیست. خب حالا که میخوایم موضوع درست کنیم، تو موضوع چی نوشتنه؟ قصد امتثال امر. پس باید امر باشه تا قصد امتثال امر معنا پیدا کنه، تا قصد امتثال امر معنا پیدا کرد اجزاء صلات کامل بشه. پس تا امر نباشه قصد امتثال نداریم، موضوع نداریم، تا موضوع نداشته باشیم امر نداریم. پس موضوع مبتنی بر امره، امر هم مبتنی بر موضوعه، میشه دو. حالا این یکی از تقریر، من زیاد تاکید فعلا رو تقریر دور ندارم تا حالا ببینید چرا. پس این آقایان بزرگوار هم با سر این که اینا خیلی ارتکاز بحث رو سر مسئله قصد امتثال امر بردن، چرا این کار رو کردن؟ چون اگه قصد امتثال امر میرفت دیگه بحثی وجود نداشت. این همه تولیدات محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بر اساس مسئله اطلاق مقامی و احکام متعددی که گفتن، که حالا ما بعدا بحث کنیم، ما نائینی شما مال آخوند تو همین قسمت همین صفحه نشونتون میدیم، همه حرف مال آقای آخونده اطلاق مقامی، همش جوابم داده بنده خدا میگیم. اما اینا نشون میده که بندگان خدا مسئله رو بردن به فصل اتصال. بعدم خودشون تو جای دیگه دست کشیدن. میخوام مجموع سازمانی رو که اصولین بزرگی مثل محقق نائینی و محقق خویی و آقای مظفر اینا درست کردن ببینید ها. صدر و ذیلش من باشم و اینا باید دیبا بحث کنیم دیگه. دعوایی نداریم. چون دور مبتنی بر قصد انتصاله. هیچ کدومتونم اندل فتباخ و یادتون آقای مظفر از محقق کرکی عبارت براتون رو برد. سر مسئله اشتراط قدرت شرعی. آخرش رسیدم به این که بابا ما قصد انتصال هم نمیخوایم. اجماع همه فقها هم بر اینه که نمیخوایم. حالا تا حالا داشتیم میگفتیم اجماع عملا اونجا تو فقه اجماعات فقهی میبینیم که لا یمکن تصحیح این اجماعات الا به این که قصد انتصال هم میخواد عبادیت عبادت بر اون مبتنی. خب این تمام. حالا من تمامش بکنم بعد عرض میکنم. چشم. خب سعی میکنم کوتاه کنم. من فردا هم پنج اینجام که تا 5-10 دقیقه سوالات رو جواب بدیم بعد وارد بحث بشیم انشاءالله. امروز موبایلم نبود، ساعت هم نداشته، هی هم تلاش کردم زود برسم، نمیدونم دیگه یکم دست شد از این جهت شد. پنج اومد اول چهار بود. این هم یه بچه دیار تو ما عادت کنیم به ساعت جهت خودش یه عمری بود. آقای آخون یک هنرمندی داره اینجا. این نکته از دید بسیاری از بزرگان در تقریر عبارتی که پای مخفی مونده. آقای آخوند دنبال اینه که اثبات کنه اشکال دور مبتنی بر قصد انتصال امر نیست. همه این روزه ای که من خوندم این بیت القصیدش اینجاست. حضرت آخوند به صدد این است که نشان بدهد اشکال دور مبتنی بر قصد انتصال امر نیست، بلکه علی جمیع المسالک و المبانی در تفسیر قصد قربت اشکال وارده. آقای قدوس حالا میبینید که من احترام داشتم میذاشتم به عبارت های مظفر تا اینجا میکشیدمش. آنچه که صحیحه اینه که بگیم ملاک عبادیت عبادت به قصد قربته. شارع امتصال را بدون قصد قربت از ما نمیبریم. بعد موقع دلیل این معنا اجماع فقها هست نقی ضرورت رو فقه. جواب اگرم اول کار اشکالات رو جواب بدم. تعبدی و توسلی تقسیمش تو فقه شیعه درسته؟ تو فقه اسلام به معنی اهم درسته؟ به این همه مزار دلیلش هم ضرورت الفقه اجماع. ملاک عبادیت هم چیه؟ قصد و قربت. ثم تا اینجا رای مزفر منظم یکم اومده هم ثم دعواتون محققات قصد و قربت مفادی به قصد و قربته. قصد و قربت چجور محقق میشه؟ حالا منظم داریم میریم جوری مصادیق بهتر تعریفه. تعریفش واضحه چیه؟ مصادیقش مختلف اختلافیه. حالا در مصادیق قصد و قربت اگر کسی بگه تنها مصداق قصد و قربت قصد امتصال امره، بعد اشکال دور رو هم مبتنی بر قصد امتثال امر بدونه، میره تو بحث میشه سازمان خودش که حالا این دلیل میخواد ها. یعنی کسی که میخواد اینطور حرف بزنه باید نشون بده اجماع گفت قصد و قربت میخوام، اما کی گفته که قصد و قربت منحصره به قصد امتثال امر؟ اینم دلیل میخواد. علا فرض انحصار و افتناء دور بر قصد امتثال این بحث شکل میگیره. ممکنه یک کس دیگه ای بگه آقا من قصد قربت را منحصر به قصد امتصال نمیدونم، یعنی دلیلی بر انحصار ندارم، بلکه از دلائل متعدده ای تعمیم این بحث برمیاد تو فقه. خب و حالا ادامه بده. اشکال دور مبتنی بر قصد امتصال امر هست، و چون من قصد قربت رو منحصر به قصد امتصال نمیدونم، باز مشکل دو رو ندارم. چون اشکال دو مبتنی بر قصد امتصاله، منم که قصد امتصال رو مصداق منحصر قصد قربت نمیدونم، میرم از یک امرام طولانی تر ممکنه بشه، برم از یکی دیگه از مسائل استفاده کنم. یه مشکل دوری هم پیش میاد. اینم تا اینجا. ممکنه یه مذهب سومی درست بشه. مذهب سوم میگه نه، من محققات قصد قربت را متعدد و کثیر میدانم. احد المحققات قصد امتصال امر است، اما محققات دیگه ای وجود داره. اما علا جمیع المسالک و المبانی فی مصادیق قصد قربت اشکال دو وجود داره. یعنی چه بگی صرف قصد قربت، چه بگی محبوبیت ذاتیه، چه بگی قصد ثواب، چه بگی قصد ملاک که تو خروج از دار قصدی گفتن ثلاثی که اینجا میخونی امر نداره، چون نهی فعلیت داره، تقدیم هم با جانب نهیه، به خاطر اهمیت نهی، به خاطر دفع مقصد اولای از جلب مصلحته، نهی فعلیت داره، امر نداریم برای صلات، اما نماز درسته. چرا درسته؟ چون صلات هنوز ملاکش و مصلحتش باقی. آخون میگه از همه این فروض اشکال داره. پس ما با توجه به این توضیح، حالا صدر و ذیل اون توضیحی که من نصف نیمه تو عبارتهای مزفر آوردم معلوم میشه. ما یه تعبدی و توسلی داریم، خود عناوینش الان محل بحث ما نیستن کلمه هاشون، اما معنایی از تعبدی و توسلی وجود داره که این معنا مجمع علیه بین جمیع اصحاب فقه اسلامیه و قطعا هم در عبادات و معاملات در کتب فقهیه بعضی ها لا یمکن امتصالشون الا به قصد قربه. و چون قصد قربت مصادیق متعددی داره و همه مصادیق مبتلای به اشکال دور هستن، ما باید یه طوری این اشکال رو حل کنیم. اگر اشکال حل نکنیم، فهم مجتهد با لسان دلیل سازگاری نداره. قشنگ میرسیم به سر جا، سر قصه. فهم مجتهد میگه دور وجود داره، لسان دلیل میگه لا یمکن امتصال و الا به قصد قربت. مجتهد اگر دور رو حل نکنه، برای همیشه باید فهم خودش رو ببوسه بذاره کنار. این تقلید کن. این میشه سازمان بحث. تا یه حدود زیادیش مفردات این توضیح و این سریال تو عبارتهای آقای مزفر بود. مثل خود از مسادی قصد قربت تفکیک کرد. اما نظم کامل برقرار نبود. حالا ما نظم کامل دادیم به بحث. به نظر میاد جناب کفایه بحث رو این چنین پی گرفته به همین نهجی که ما گفتیم. با توجه به این نکته دوم، حالا وارد نکته سوم میشیم. معنای تعبدی چیست؟ معنای توسلی چیست؟ واجب به تقسیم منحصر تقسیم میشه به تعبدی و توسلی. تعبدی یعنی آنچه که امتصالش امکان نداره مگر با قصد قربت، یا بگید متقرباً به الله. و توسلی چیزیست که صرف تحقق خارجیش مثبت امره. بخونیم عبارت رو تا همین مقدار. بله قبلا هم داشتیم، راست میگید، من هم بخواستم سعی اعمال داشته. راست احسن تو. ببینیم شاید آیه آخوند این کار رو کرده باشه، شاید این دقیق تر از او باشه، کامل تر شده باشه الان. اما اصل این دقت خودش جای تقدیر داره. المبحث الخامس، بسم الله الرحمن الرحیم. من هنوز خیلی نکته هست نگفتم تو همین چند سطر، اما سعی کردم مقداری از نکات رو بگم که واقعا فهم عبارت مبتنی بر او، یعنی شهریه حلال نیست دیگه اگه اینها رو ندونیم و عبارت بخونیم. حالا بیشتر شهریه مثلا فضیلت پیدا میکنه اگر اونها رو بخونیم. حالا ما فعلا همینقدر چه بخونیم بس اون باشه ان شاء الله. کوپنمون تموم میشه. ان اطلاق الصيغه هل يختزل اطلاق كون الوجوب توسليا. توسلی به چه معنا میکنه؟ فیجزی اتیانه مطلقا. اتیانش مطلقا یعنی چی؟ خودش مطلقا رو معنا میکنه، لو بزن بلو بدون قصد قربه. این دعوا رو میرسه به قصد قربه. اولا یا اینکه واجب این چنین نیست، فلا بد من الرجوع. ثمره اینجا این بیشتر میشه. اگر ما گفتیم که ما یه تعبدی داریم که قصد قربت میخواد، یه توسلی داریم که قصد قربت نمیخواد، ان علم نا توسلیته او تعبدیته فذاک، و ان لم نعلم نشک فی تعبدیته و توسلیته، حالا ما هو المرجع، فلا بد من الرجوع فی ما شد. یعنی اطلاق نفی قید قصد قربت نمی کند، اطلاق عقیمه و دلیل لفظی مجمل است و ظهور نداره، نوبت به اصل عملی میرسه. پس معلوم شد این علل اصل هم مراد اصل عملی. لا بد فی تحقیق ذالک من تمهید مقدمات. چند تا مقدمه بیاد. مقدمه اول، احداها الوجوب التوسلی هو ما کان الغرض من یحصل به مجرد حصول الواجب، تحقق الواجب، و یسقط اون غرض و امر به مجرد وجود واجب، به خلاف تعبدی، فان الغرض من التعبدی لا یکاد یحصل بذلک، این غرض حاصل نمیشه با صرف تحقق خارجیش، بل لابد فی سقوط الامر و حصول غرض الامر من الاتیان بالواجب قید و بیارید متقربا به الله. آقا اینجا آخون چرا هی داره تأکید میکنه رو کلمه قربت؟ شما با عبارت اصول فقه با توضیح ما حواستون میشه. این احتراز داره میکنه از اون مبنایی که دعوا رو ببره رو قصد اتصاله. فعلا رو قصد قربته. نکته اول. چون یکی دوباره هم تکرار. نکته دوم. یه تعریض دیگه هم به اصول فقه داشته باشیم. اومدن فرمودن که تعبدی پیش قدما یعنی اونی که ملاکش معلوم نیست، توسلی اونیه که ملاکش معلوم. قدما با این معنای از تعبدی خب تو عنایت کنید. این هم یه سؤال که ما ندیم یه اصطلاح اون موقع، حداقل فقه روایی منصوص ندیدیم. پس چجور شما این رو به قدما نسبت دیدیم؟ حالا علا فرض این که دیدیم و علا فرض این که این نسبت درست باشه، خب معنا رو عنایت کنید. تعبدی یعنی آنچه که ملاکش معلوم نیست، توسلی یعنی آنچه که ملاکش معلوم هست. الان عبارت رو آخونده این مراد از ملاک چیه تو عبارت توی اصول ما؟ یعنی قرضی که علت امر، مصلحتی که علت امر میشه ملاک حکم، که توی زد اومدید گفتید امر به مهم ملاک داره ولو امر نداره. توی خروج از دار قصبی اند علل قول بالامتناع و تقدیم نه گفتید صلات حین الخروج امر نداره لفعلیت نه، اما ملاک، این ملاک مصلحت، مصلحت چی؟ همون قرضی که داعیه الی امر بود. یادتونه تو اوامر هم همین بحثو داشتی. حالا آقای آخون ببین چی میگه. میگه وجوب توسلی هو ما کان الغرض من چی؟ مجهولا معلوما، معلوما یحصل به مجرد حصول الواجب. میشه همون توسلی پیش خودم. غرضش چیه؟ معلومه. چون معلومه میفهمیم داره با غرضش هم همینه که با تحقق خارجی ساقط میشه. معلومه. خب چرا تعبد؟ آره او برش یکم سخته. میخوام بگم پس اون معنایی که به خودم نسبت دادم و گفتن دعوای ما سر یه معنای دیگه است، بابا الان دعوای ما سر همون معناست. گیر او برشه. تعبدی یعنی چی؟ تمام کردن. تعبدی آقا چی گفت؟
تعبدی یعنی صرف تحققش کافی نیست، تقرب توش شرطه. قدما که میگفتن ملاکش معلوم نیست، این تقربه رو احاله میدونستن به یه جایی که ما نمیدونیم نمیبینیم. راست هم میگه، شما میگین نمیدونم ملاکش، فقط میدونم چون ملاکش رو بلد نیستم صرف تحققش قصد قربت نیاد تمامش نمی کنه. حالا این قصد قربت بیاد میگه چی میشه که تمام میشه؟ نمیدونم. اون چه که بینی بین الله از عبارت فقها اقدمی برمیاد همین معناست دیگه، توضیحش برای درس خارج. اما قدما هم بیشتر از این رو نگفته بودن. به نظر میاد یکی از ریشه های این دفنداز تو باب تعبدی توسلی ندیدن این سریالی که من رو عبارت کفایه توضیح دادم. صلی الله علیه و آله.